بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. دیروز حوزه علمی به طور کل به جهت ارتحال یار دیرین انقلاب و امام و رهبری مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی رحمه الله درس رو تعطیل کردن. ما هم دیروز بحث نیامدیم که قول داشتیم برای شادی روح آن فقید سعید و طول عمر مقام عظم رهبری صلوات خط کنید. بحث و تحقیق درباره احتیاط در عبادات تا به اینجا نتیجه این شد که بر اساس رأی و نظر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه احتیاط در عبادات درست است ولو امر دائر باشد بین وجوب و غیر مستحب. برای اینکه ایشان فرمودن قصد امر مأخوذ در متعلق امر نیست، قصد امر به وسیله امر شرعی نیست، قصد امر به حکم عقل است، رضا مانعی در کار نداریم. اما رأی و نظر سیدان استاد کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 364 سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که احتیاط در توسلیات که بلا مانع و بلا اشکال است. برای اینکه مطلوب در توسلیات ذات عمل است، خصوصیت زائدی در مطلوبیت توسلی وجود ندارد، بنابراین نه قصد قربتی می طلبد و نه قصد امری. احتیاط بکنیم در امری که توسلی است، مثلا چند تا ظرف مشتبه شده است یا چند تا لباس در شبه قرار گرفته است که یکی از اینها نجس باشد، تمام این لباس های مورد شبه شستشو می شود احتیاطاً عمل درست است بی هیچ اشکالی. بنابراین احتیاط در توسلیات به اشکالی بر نمی خورد، اما در تعبدیات اگر امر دائر باشد بین واجب و ندب شبهه است که در آن شبهه احتمال وجوب عمل و احتمال استحباب عمل وجود دارد، در این صورت احتیاط ممکن است. چرا؟ چون رجحان مطلق که جامع است بین وجوب و استحباب در کار است و مطلوبیت شرعی به طور اجمال قطعی است، و پس از آن که مطلوبیت شرعی قطعی بود، در صورت شبه محتملات اطراف شبه را انجام میدیم به قصد امتثال امر واقعی. در اینجا هم احتیاط اشکال و شبهه‌ای ندارد، چون در واقع امر قطعا هست. قصد امر واقعی بیجا نیست، اما به طور اجمال صورت میگیرد. قصد به طور اجمال مشکل و اشکالی ندارد. و اما اگر امر دائر بشود بین وجوب و مباح، همان اشکال که گفته شد پیش میاد که علم اجمالی به امر در کار نیست، بلکه یک شک در امر شرعی است. در این صورت احتیاط در عبادت که انجام عبادت در کار است و عبادت به قصد قربت متوقف است و قصد قربت به علم به امر شرعی مرتبط است، باعث اشکال در مسئله می شود که مکرر تذکر رفته است. در جواب این اشکال سیدنا الاستاد می فرماید که اگر بگیم بر اساس قاعده ملازمه امر شرعی درست می شود، جواب همان است که گفته شد در بیان محقق خراسانی آمده بود که چه؟ که اگر بگیم احتیاط که یک حسن عقلی است ملازم باشد و کشف کند از امر شرعی، در نهایت مستلزم دور می شود. این معالجه به جایی نمی رسد. اما الحل الحاسم لمادة الاشکال، اون حل اصلی که پیکره اشکال رو می شکند، این است که بگیم منظور از قصد قربت در عبادت چیست؟ اشکال رو گرفتیم، همان اشکال معروف که احتیاط در عبادت، عبادتی که مشتبه باشد بین وجوب و مباح، نیاز به قصد قربت دارد و قصد قربت امر می طلبد، امر نیست. اما سیدنا الاستاد فرمودن جواب اصلی این است که منظور از قصد قربت قصد امر جزمی معلوم نیست، هرچند قصد امر معلوم مصداق بارز قصد قربت است، ولیکن تمام معنا نیست. منظور از قصد قربت اضافه عمل به سوی خداست. این یه نکته اصلی است که خوب دقت کنید تا آخر کار به درد ما میخورد، که خود قصد قربت معنا بشود. برای توضیح مطلب، قصد قربت عبارت است از قصد تقرب به خدا، و این قصد قربت مصادیق مختلف دارد، از قبیل قصد وجه، قصد عمل و تا اخلاص و تا امتثال امر. به این مصادیق گفته می شود وجوه قربیه. اما آنچه که در فقه و اصول و قدر متیقن در عبادات آمده است که شما هم برای شاگرداتون یا در مقام تبلیغ معنا بکنید، قصد قربت در عبادت یعنی قصد امتثال امر خدا. شما در مسئله شرعی برای مردم میگید که نماز رو میخوانید باید قربتن الالله قصد کنید. بله قربتن الالله هم قصد میکنم، دو رکعت نماز صبح بخونم قربتن الالله. اما این قربتن الالله معناش چیه؟ قربتن الالله نجات از خطر، قربتن الالله خوف، قربتن الالله طمع، چیه قربتن الالله؟ قربتن الالله را در فقه ساده سازی کردن، گفتن در نمازتون و عباداتتون قربتن الالله یعنی امتثال امر خدا، انجام فرمان پروردگار. این معنای قصد قربت شد در حد مشهور و متيقن. اما سیدان الاستاد می فرماید که قصد قربت در آن حدی که کفایت بکند در عبادات عبارت است از اضافه عمل به سوی خدا، یعنی این کارو برای خدا انجام میدم، برای چیز دیگری نیست. اگر قصد قربت به اینو وضع باشد، دو خصوصیت را پوشش میدهد. از یک طرف عبادت میشود، از طرف دیگر سبقه اخلاص به خودش میگیرد. آدم کارش رو که اضافه بکند به خدا، برای خدا کارو انجام میدن، فقط برای خدا، خدایی میشود و مخلصانه. لذا اگر در ذهن شما مونده باشد در بحث قصد قربت و اخلاص گفته ایم در فقه قصد قربت همان اخلاص است و اخلاصی که در روایات یا در بحث‌های اخلاقی گفته می شود یک مطلبی است که برای عباد و بندگان خدا در حد عسر و احیانا حرجی باشد. شاید بعضی ها که وسواس میگیرند در ابتدا نیت نماز رفتن اخلاص را پیدا کنند، به دام افتادند. او گفته بودم اون حدیثی که شنیده بودید که اخلاص مثل پیدا شرک که جبهه مقابل اخلاص هست، در مقابل اخلاص قرار دارد، مثل مورچه سیاه رنگی که در شب تاریک روی نمد سیاه راه بره کسی نمی بیند. شرکم همین طور است. شما که فاضلید و بحث ها اما الحمدلله حاضر شده اید، این لحن اخلاقی است، این بیان اخلاقی است، لذا مدلول مطابقی در کار نیست، در لحن اخلاقی کنایات است، کنایه از اهمیت، کنایه از توجه. و الا مدلول مطابقی در کار باشد، یعنی واقعا مرچه سیاه باشد، نمیشه. بنابراین اون اخلاص رو میگن در بحث خودش که به اون صورت است و کار ناممکنیست یا کار مشکلیست. از یک سو با فقه تطبیق نمی کند، از سوی دیگر با قواعد عقلی تطبیق نمی کند. و اون گونه اخلاصی که گفته می شود که کار قطعا اسریست، به طور طبیعی می شود فرهنگ تصوف. از سیاقت و ساختار صوفیه است که خودتون رو بکشید تا اینکه برسید به اخلاص، و آخرش هم که به گردونی اخلاص رسیدید شک میکنید و به یأس میرسید و تمام. صوفیه چه کار میکند؟ صوفیه کارش، القاعاتش در حقیقت القاع یأس است و عسر. عسر و یأس از خصوصیات مکتب تصوف است. من عادت ندارم به مکتب و مذهبی که اسم اسلام درش باشد اشکال بکنم. صوفیه هم شاید در پایه و اساس مشکلی نداشته باشد، عقیده به توحید و ولایت و اینا، ولی این قسمت از مطالبی که به یأس و به عذر کار را منجر میکند راه و رسم تصوف است. مکتب اهل بیت مکتب کرم و رحمت و رأفت الهی است، و شریعت اهل بیت شریعت سامحتون سهله است، و اخلاص فقط قصد قربت. کار را دائی بر کارتون اگر امر خدا بود این اخلاص. دیگه کار ما، عبادت ما قبول می شود قبول نمی شود، این فکر کار ما نیست، اون وظیفه ما نیست، اون دیگه موکول می شود به عنایت رب. ما میگیم الهی هذه بضاعتنا عبیدک و کرمک، اینجوری پیش میاد کار آسان، این عبیدک و کرمک، این بنده کوچک تسخیری، بنده هم نه، بنده کوچک عبد نیست، عبید است. عبیدک و کرمک تمام، آرام آرام یه عبیدک و کرمک از دل بگیر و آرام بگیر، که همینطور هم هست. بعد قصد قربت رو که معنا کردیم، سیدنا هم که معنای اصولی براشون فرمودن با آن شرحی که داده شد در عبارت کوتاه، قصد قربت اضافه امر به سوی خدا، این اضافه سهل المعونه است، می شود امر جزمی در کار باشد، میگیم قصد این امر جزمی. امر جزمی هم نباشد، امر احتمالی وجود داشته باشد، بازم می شود اضافه کار به سوی خدا. بلکه سیدون الاستاد می فرماید که امتثال امر احتمالی ارزش بالاتر دارد از جهت عبودیت، مقام برتری دارد، برای اینکه امر قطعی که یک الزام و یک تخویف و انذاری در کار هست، اما در امر احتمالی که انذار و الزام قطعی هم در کار نیست، اگر مکلف مبادرت کند به انجام آن، یک عبودیت برتر است، یک فضیلت بالاتری دارد. و بعد می‌فرمایند که عزف الی ذلک، که اگر قصد امر را در نظر بگیریم، قصد امر مثل اجزاء دیگر نماز، اگر یک جزء متعذر بشود از عهده مکلف ساقط است، از باب قاعده میسور. میتونید سؤال رو جواب بدید؟ قاعده میسور که اشکال داشت
در بعضی از جاها
بله، تقریبا جوابتون درست بود. قاعده میسور به طور کل بنیا و اساس نداشت، اما در عبادات مثل نماز و حج دلیل خاصی دارد که قاعده منطبق می شود. در نتیجه قصد امر در عبادت که اخذ شده است، اخذش به سه صورت است. صورت اول بر اساس صورت اول مطابق است با رأی و نظر محقق خراسانی که قصد امر در متعلق امر عقلا اخذ شده است که گفتیم. صورت دوم عبارت است از اخذ قصد قربت در متعلق امر به امر دوم بر اساس رأی محقق ناینی از باب متمم جلبار کلافی کن فضلا هستید الحمدلله، از باب متمم جلب. صورت سوم اخذ قصد قربت در متعلق امر به واسطه امر اول عبادت اخذ شده است که برابر است با رأی سیدنا استاد، که شرحش رو در تعبدی و توسلی دادیم. اگر به ذهن شما هست که گفتیم امر به عبادت منحل می شود به اوامر متعدد به عدد اجزاء عبادت، یک امر عبادت همون یک امر است ولی منحل می شود، تمام اجزای امر به خود می گیرد، قصد قربت که یک جزء هست از همان انحلال بهره می گیرد، امر زمینی قصد قربت را پوشش میداد که شرحش رو گفتیم. با همه این صور و این آراء نسبت به قصد امر، در صورتی که عبادت عبادت احتیاطی باشد و قصد امر به هر گونه که اخذ شده باشد، در عبادت احتیاطی ایجاد اشکال نمی کند. بر مبنای محقق خراسانی که از اساس اشکال منتفی است و که اصلا قصد قربت امر نمی خواد، حکم عقل است. بر اساس رأی محقق نائینی و سیدان الاستاد هم قصد قربت قصد امر جزمی به طور انحصاری نیست، بلکه قصد امر احتمالی هم قصد قربت است. مطلب تمام. در این مرحله از کار به نتیجه رسیدیم که احتیاط در عبادت اشکال و شبهه ندارد، اما در ارتباط با همین مسئله یا عنوانی که مربوط به این مسئله قبلی هست مورد بحث قرار می گیرد و آن عنوان مربوط این است که احتیاط در عبادت دارای استحباب نفسی هست یا نه ارشاد محض است، هر مقدار ثواب اجری که مترتب بشود بر ذات عمل مترتب می شود و بر خود احتیاط هیچ اثر و ثمری مترتب نیست که در کلام شیخ انصاری بهش اشاره شد. اینو خوب دقت کنید که از همینجا پلی بسیار ظریفی به سمت و سوی قاعده تسامح برقرار می شود که این رو بعضی ها ممکنه بگن که در اینجا این قاعده تسامح چه مناسبتی داشت. مناسبتش رو ظریف و لطیف در نظر داریم که عنایت کنید. اینو بگم بعد جواب آقای زندی رو میدم. راه ارتباط و اون خصوصیتی که ارتباط این دو عنوان را با هم برقرار میکند این است که میفرماید بحث که از استحباب احتیاط به میان آمد، میتوانیم از اخبار من بلغ استفاده کنیم. چطوری استفاده کنیم؟ اخبار من بلغ که روایات قاعده تسامح هست چه میگد؟ میگد که ثواب براتون داده میشود ولو شما احتمال عبادت یا مطلوبیت را بدید. ولو در واقع هم به اون محبوبیت دست پیدا نکنید، ثواب گیرتان میاد ولو عملتان در واقع اون محبوبیت رو نداشته باشد، ولی فعلا محبوب اعلام شده است. مناسبت رو فهمیدید؟ احتیاط، احسن، ذهنت ماشاءالله خیلی خوبه. احتیاط یک عملی است که احتمال میدیم واقع را درک بکنیم، هرچند به این واقع نرسیم ولی خود دلیل احتیاط برای ما گفته است که این موارد احتمالی را انجام بدید. احتمال مطلوبیت وجود دارد، بر اساس دلیل احتیاط و بر اساس اخبار من بلغ موارد احتمالی را انجام میدیم ولو مطابق واقع نباشد، در این حال که مطابق واقع هم نیست چه عنوانی دارد؟ مستحب است. گفت شما انجام بدید، فقط برای شما توسط خبر ضعیف رسیده باشد، انجام بدید، اجرشو دارید، هرچند مطابق و برابر با واقع نباشد. ارتباط رو فهمیدید؟ خیلی خوب. چون ارتباط رو که کفایه درس میگید ارتباط پیدا نمیشد. من سعیم این بود که این ارتباط رو براتون بگم. پس از که این ارتباط معلوم شد، الان وارد بحث قاعده تسامح میشویم. قاعده تسامح چیست؟ دلیل اعتبار آن کدام است؟ و در نهایت امر نتیجه چه می شود؟ سوالات شما دوتا عزیز رو بعد از صلوات گوش می دیم.